بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین، و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در زن مرتده بود. در باره زن مرتده حکم حدش باید ببینیم چیه، و بعدم حکم اموالش و نکاحش. در مورد حدش گفتیم حدش حبسه، حبس ابده الا ان یتوب. حبس او هم حبس ساده‌ای نبود، بلکه آمیخته بود با اعمال شاقه و تضییقات. انتابت و رجعت فهوه، ولی اگر توبه نکرد و برنگشت همچنان در زندان باقی میمانه. دلیل این مسئله رو علاوه بر این که مسئله مشهور است و در میان شیعه ظاهرن ادعای اجماع هم برش شده، روایات متعددی بود که خوندی که همه اینها میگفت زن مرتده به قتل رسونده نمی شود و در زندان مخلد میمانه، اگر توبه کرد آزاد میشه. در مقابل این روایاتی که داشتیم دلیل بر عدم قتل، یه روایت از طرق خاصه داریم برای قتل که معارضه، یه دو روایت هم از طرق عامه است. این دو سه روایت رو ما بخونیم و بعد ببینیم در مقام تعارض با احادیثی که می گفت حدش زندان ابدی نه قتل، باید چه کار کنیم در مقام تعارض. حدیث اول که حدیثی سندش هم ظاهرا معتبره، روایت محمد ابن قیس که حدیث پنج باب چار از وسائله، حدیث پنج باب چهار از ابواب حد مرتد. محمد ابن قیس معمولا قضاوت های علی علیه السلام را از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. عن ابی جعفر قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی ولیده کانت نصرانیه، فی ولیدت کانت نصرانیه. کنیزی که صاحب فرزند شده بود از مولایش، این کنیز نصرانی بود. فاسلمت و ولدت لسیدها، مسلمان شد، فرزندم برای مولایش آورد. تلخیص میکنم حدیث رو، و تنصرت، دوباره نصرانی شد، زنی بود و مسلمان شد و مرتد شد. حالا این مرتد ملیه، ولی میدانیم مرتد ملی و فطری در این باب تفاوتی نداره. فقضا علیه السلام فیها، قضاوت علی علیه السلام درباره این کنیز این بود: ان یعرض علیه الاسلام، ان یعرض علیه الاسلام، اسلامو بر اون عرضه بکنن. فعرض علیه الاسلام، فرمود اسلام عرضه کنید، رفتن اسلام عرضه کردن. فعبد، ابا کرد از این که توبه کند. فقال علیه السلام، باز تلخیص میکنم، تکاش میندازیم ولی عبارت این عبارت حدیثه. فقال و انا احبسها، و انا احبسها، این زن رو زندانش میکنم، حتی تزع حملها، تا وضع حمل کنی. فعضا ولدت، بچه ازش متولد شد، قتل توها. فعضا ولدت قتل توها، معلوم میشه حدش قتله. منتها مادامی که بار داره، برای ملاحظه اون فرزندی که در رحم دارد حکم اجرا نمیشه، مثل حکم زنای محسنه است که به خاطر فرزند اجرا نمیشه، تا متولد بشه، وقتی متولد شد اون وقت اجرا میشه. خب این روایت سندش که خوبه، دلالتش هم با صراحت داره، میگه قتل تو. کافر ملیه، خب به طریق اولا کافر فطری باید قتل باشه، این ملیه. وقتی ملی حدش قتل باشه، فطری به طریق اولا میشه. این یه حدیث. و اما حدیثی که از طرق عامه است که به بیهقی در از سنن الکبرا، سنن بیهقی در جلد هشتم صفحه 203 نقل میکنی، جلد هشت صفحه 203. حدیث از جابره، عن جابر قال ارتدت امرأه عن الاسلام، ارتدت امرأتون عن الاسلام، فامر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. من عقیدم این است اون کنار دیوار رو یه راه باز بذارن که اگر آقایون اومدن جاشون نبود، اون زیر گنبد هم در رو باز گذاشتن، میتونن برن. ارتدت امرأتون عن الاسلام، فامر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یعرض علیها الاسلام، پیغمبر دستور داد اسلام رو بر او عرضه کنند. این زن مرتد، در اصل پیغمبر هم بعید نیست که مرتد ملی بوده قاعدتا، و الا قتلت، و الا قتلت. فعرضوا علیها الاسلام، فعرضوا علیها الاسلام، فعبت، ابا کرد، الا ان تقتل، گفت من مسلمان نمیشم، بکشید منو. فقتلت، فقتلت. خب این صراحت داره در اینکه حد مرعه هم ادامه. و به همین دلیل است جمع کثیری از فقهای عامه فتوا دادن به این که حد مرعه مرتده هم ادامه. و اما حدیث سوم، یه روایت مرسله است که مرحوم شیخ در خلاف داره، شمارش من یادداشت نکردم شماره این مسئله، ولی همون کتاب مرتده که سابقا آدرسشو دادم. میگه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ببخشید این حدیث مال جای دیگه است، من اینجا آوردم. حدیث همون دوتا بود. خب اون دو حدیث یکیش صحیح است، دلالت شم صریح از طرق ماست. دومی که از طرق عام است، دلالتش صریح خوبه ولی سند مشکل داره، کما هو المعمول. در مجموع یکیش هم معتبر باشه کافیه، ولی اون یکی معتبر نباشه معیده. البته در اینجا بعضی احادیث دیگه هم هست که من اونها رو نقل نکردم چون دلالت نداشت، که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر دستور داد چند تا زن رو بکشن. زنی بود سب به پیغمبر میکرد، دو تا زن در فتح مکه دستور داد، فرمود هر کجا این دو زن رو پیدا کردید ولو معلقن به استار الکعبه باشه، دست در پرده خانه کعبه کرده باشن بکشید. اینا ما به جاهایی بوده که حجو میکردن، سب میکردن، زنان مقنیه بودن، اشعاری میگفتن زشت کثیف بد بر ضد پیغمبر، خاندان پیغمبر در فتح مکه دستگیر شدند و ظاهرا کشته شدند. اینا مربوط به سبه، اینا مربوط به ارتداد نیست. باب سب یا باب جداگانه ای داره، ربطی به ارتداد نداره، اون زن و مرد درش یکسانن. بحث ما بحث چیه؟ ارتداده. بی احترامی هم نمی کنه، میگه من حق و در مسیحیت یافتم، شما به دینتون مبارکه، ما هم به دینم. آقای میگو من برای مسیحیان اروپا خیلی اسلام رو توصیف کردم و اینا، گفتن خوب آینی دارید و ما به شما تبریک میگیم، ولی ما نمیتونیم آینمون ول کنیم، قوم خیش داریم، زن بچه داریم، نمیشه، ولی به شما بر این آینتون تبریک میگیم. لازم نیست هر کسی که مسلمان نشد بدم بگه. بنابراین مسلمان نمیشه، سب و لعن و چیزی هم نمی کنه. بحث ما در مرتد، در ساب نیست. به هر حال تکلیف این دو حدیث در مقابل اون حدیث کثیره سابقه چه میشه؟ پیداست که این احادیث لا یقاوم احادیث گذشته را، اونها اکثر و عددن و اکثر و عملا هستند. این احادیث معارضه معرضون انها هستند، اصحاب اعراض از اینها کردند، به اینها عمل نکردند، بنابراین مشکلی از این جهت نیست. تعارض فرع بر تعادل، تعادلی نیست. خذ به مشتهر بین اصحابک، اشتهار بین اصحاب داره، بلکه خذ به ما خالف العامم هست، چون اکثر عامه قائل به قتل شده بودن، اکثر عامه مطابق این احادیث حد قتل فتوا داده بودن، کمتری فتوایی به عدم قتل داده بودن. بنابراین هم خذ به مشتهر بین اصحابک شامل حال ما می شود و هم خذ به مخالف العامه، فعلی هذا مشکلی در مسئله حد زن مرتده باقی نماند. بله بله، گفتیم این حکم سیاسیه. درباره زن مرتد ملاحظه شارع مقدس کرده، اصلا اعدام زن رو جز موارد محدود و معدودی نهی کردن از اعدام زن، کودک، بچه. خب سیاسی بوده. حالا بعضی ها میگن آقا این منافقین چطور؟ گاهی زنان منافقین فعالتر از مرداشونه، گاهی دختراشون فعالتر از پسران. منافقین کار به مرتد نداره، اونا محاربن. لا فرق فی المحارب بین الرجل و المرأه، محارب بین رجل و مرأه فرقی نیست. بنابراین حساب اون محاربین و صابین و همسال اینها رو از مرتدین جدا کنید. خب یه جمله عرض کنم و این بحث رو جمعش کنیم، یعنی بحث حد، بریم سراغ اموالش و نکاحش. جمله بود که سابقا هم عرض کردم، باز در پایان این بحث تکرار و تأکید میکنم روش، وان این است که بله، از احادیثی که درباره اجبار زن مرتد به توبه و حبس و ضرب و نمیدونم تزهیق و اینا معلوم میشه که ما توبه در اینجا به معنی ایمان واقعی ازش نمیخواییم، ولا ایمان واقعی که با شلاق پیدا نمیشه، ایمان واقعی با تزهیق در طعام و لباس اینها پیدا نمیشه، ایمان واقعی با یه مدارک و آزادی و اینها هست. بنابراین ایمان در اینجا همون ایمان ظاهری است، برای اینکه حرمت اسلام در کشور اسلام در هم نشکنه، با اون شرح مفصلی که قبلا داده ایم. این هم معیدی بود بر بحث ما. و اما بریم سراغ حکم نکاحش. فرق با منافق، منافق اون کسی است که در باطن کافر و در ظاهر مؤمنه و مخربه. اما اگر کسی دلائل و اندازه کافی برش نبود، برای حفظ ظاهر ایمان آورد، در این حال دست به اقدام تخریبی نزد، ما این منافق رو تحملش میکنیم و مشکلی برش قائل نیستیم، چون بینه و بین الله برش ثابت نشده. و اما حکم نکاحش، در مورد نکاح زن مرتده که در باب نکاح بحث کردند، مشهور و معروف اینه، به مجرد این که این زن مرتد شد، از شوهر جدا میشه و عده نگه میداره. ظاهرش هم عده طلاق، نه عده وفات. عده طلاق، نه عده وفات. بعد عده که نگه میداره، اگر در این عده رجع الی الاسلام، مسلمان شد و برگشت، عقد او برمیگرده، یعنی نکاح برمیگرده، بیان که رجعتوی بخواد شوهر بگه و تشریفاتی داشته باشه، صیغه خونده بشه. یعنی به مجرد این که توبه کرد و مسلمان شده، هنوز عده پایان نیافته است، چه میشه؟ نکاح برمیگرده. و اما اگر عده گذشت و مسلمان نشد، طلاق قطعی میشه، یعنی حکم طلاق پیدا میکنه. از کی؟ از همون اولی که مرتد شده بود، با الانفساخ، از اون وقت. و عده هم عده بوده، این از قبیل مسئله کشفه، مثل کشف در باب فضولی هست، کشف و نقد، این کشفه. عدم ایمانش تا آخر عده کاشفون ان انفساخ نکاهی به مجرد الارتداد، کی نمیخواد ازدواج کنه؟ میدونم این شوهرش میخواد تکلیفش بفهمه، شوهر میخواد تکلیف خودش بفهمه با این زن، این زن ببینه از اون جدا شده یا جدا نشده. این زن مرتده میخواد بره به یه مرتدی ازدواج کنه، باید معلوم بشه مرتد، مرتده با مرتد میتونه ازدواج، میخواد بره ازدواج کنه با یهودی نصرانی ازدواج کنه، شوهرش تکلیفش معلوم بشه نسبت به این زن، زنشه زنش نیست. به هر حال طلاق دوم چیه؟ اصلا طلاق دوم سوم نداره اینجا، طلاق نداده اصلا، اصلا اینجا طلاقی واقع نشده، چرا بحث عوضش میکنید؟ اگر نداره، حالا بذارید من بحثامو دارم میگم، بازم میگه اون یه بحث دیگریه، شما اصل مسئله رو درست کنین بقیهش بدم پیشکش. مسئله این است که این به مجرد این که مرتد شد انفساخ حاصل میشه، منتها مراعاست، پادر هواست. اگر در عده اسلام پیدا کرد معلوم میشه از همون اول انفساخ نبوده، انفساخ کل عدم، و اگر تا پایان عده اسلام نیاورد بان الانفساخ و منهین الارتداد. توجه کردید؟ هازا کله ازا کان مدخولا بها، اگر زوجه مدخولن بها است، عقد کرده، عروسی هم کرده، اما اگر غیر مدخولن بها است قبل دخوله دیگه عده نداره، به مجرد ارتداد انفسخه، به مجرد ارتداد زن من غیر مدخولن بها است، شوهرش مسلمانه، زن مسلمان بود و مرتد شد، به مجرد این که این زن مرتد شد چون مدخولن بها نیست منفسخ میشه دیگه، قابل بازگشت هم نیست، اسلام هم بیاره بر نمیگرده، عده نداشت، غیر مدخولن بها عده نداره. اینا شاهد بر این است که عده عده طلاقه، نه عده وفات، و الا عده وفات همه باید نگه بدارن. ثمرش این میشه به مجرد این که این مرتد شد احکام زوجیت از این زن برداشته میشود، بعدن هم مسلمان بشه دیگه بازگشت نمیکنه به حال اول، اگر بخواهد این رو به زوجیت در بیاره باید عقد جدید، ثمرش این است که عقد جدید باید بخونه، اگر میخواد به زوجیت خودش در بیاره باید به عقد جدید. بله، قبل از توبه بمیرد از قبیل کافره، دیگه کافره کامله. خب و اما من یه تکه عبارت اینجا از صاحب جواهر در جلد سیوم بخونم براتون، صاحب جواهر در جلد سیوم عبارتش اینه، جلد نکاح، ایشون می‌فرمایند بله، البته من تلخیص کردم اینجا صفحه 49، یه تکه بعدش هم می‌خونم 52، 49 و 52 اینا همش از جواهره جلد 30. می فرماید لولم ترجع بان انفساخ و نکاح منهین الارتداد، لولم ترجع بان انفساخ و نکاح منهین الارتداد، کما انها لو رجعت، کما انها لو رجعت قبل مضی العده بان بقاء الزوجیه علی حالها من اول الامر بانه، عبارت این شد کما انها لغجت قبل مزی العده، پیش از تمام شدن عده مسلمان بشه، بان بقا الزوجی علی حالها من اول الامر. بعدم میگه و رجوع هنا قهری لا یحتاج الى قول الزوج رجعتو، و رجوع هنا قهری، مسلمان که شد خود به خود برمیگرده، تا مسلمان شد در عده خود به خود برمیگرده به زوجیت، قهریون لا یحتاج الى قول زوج رجعتو. رجعتو لازم نداره، نه صیغه رجعتو، نه فعلی که بهش رجوع قصد بشود، اون افعالی که میگن رجوع بشه تحقق، هیچ لازم نی، اسلام سبب رجوعشه. بله؟ زوج نخواست، گفت این آشه چی هست که بخواهد یا نخواهد پاشه دیگه، نمیتونه نخواهد، زوجشه، نمیخواد طلاق بده، طلاق باید بده دیگه، با این چیزا جدا نمیشه، با ارتداد ثم الاسلام فی العده جدا نمیشه، نمیخواد طلاق بده، الا بیخریشش بسته شده است. بسیار خوب، حالا دلیل این چیه؟ من نمیخوام وارد بحث نکاح بشم، فقط یه اشاره میکنم، خودتونم برید مطالعه کنید. روایتی ما در این باب نداریم، روایتی که بیان بکنه این نیافتیم، ولی مسئله مشهوره، شاید قریب به اجماع باشه. بعضی از فقها ها میگن روایاتی که در باب کافرین، خوب دقت کنید در زمان، روایاتی که در باب کافرین اذا اسلم احدهما وارد شده شاهد بر این بحثه. توضیح عرض کنم، ما در باب این که زن و مرد کافر اگر یکیش مسلمان شد، زوج مسلمان شد یا زوج مسلمان، دو تا کافر ها، غیر از بحث ما، هر دو کافر، یکی مسلمان شد، روایات داریم، فتوا هم داریم به این که مهلت میدیم، اگر البته یکی از این دوتا مسلمان بشه، حالا زوج مسلمان بشه، محل گفتگو هست که آیا زن ازش جدا میشه یا نه، در عقد دائم زوجه رو من مثال بزنم، زوجه مسلمان شد که مربوط به بحث ما باشه، زوجه مسلمان شد، شوهر کافره، بان انهو عده نگه میداره، اگر در این عده شوهر مسلمان شد، نکاح دوباره برمیگرده به حال اولیه، و اگر در این عده شوهر مسلمان نشد، برای همیشه این زن جدا شد. تکرار میکنم، زن و مرد و کافری هستن هر دو، زن مسلمان شد، تا مسلمان شد با نتن زوج جدا میشه، عده نگه میداره، عده عده طلاق نه وفات. اگر در این دو سه ماهی که عده هست، حالا هرچی باشه مدت عدهش مختلف موارد، شوهرش گفت منم میخوام مسلمان بشم، این از دست ندهم، بگیم بفرمایید بسم الله، گاهی اسلام اسلام ازدواجیه دیگه، مصلحتیه، آمد مسلمان شد، بالاخره زن برمیگرده به حال اول، هیچ احتیاج به عقد جدید و چیزی هم نداره. و اگر تا آخر عده مسلمان نشد، بانه انفصال از همون اول. گفتن این روایاتی که در باب اسلام کافره وارد شده شاهد بر همینه. خلاصش این از زن مسلمان، مرد کافر نمیشه. کما این که مرد مسلمان زن مرتد نمیشه، منتها عده نگه میداره، در این عده اگر بازگشت کرد وقت داره، بنابراین شوهرش هم بر میگرده، همونطور که در اونجا شوهرش بر میگشت در اینجا هم شوهرش بر میگرده. اگر هم مسلمان نشد با ند انفصال من اول الامر. حالا این مقدار دلیل کافیه برای اثبات این مسئله؟ مسئله ایست که منصوص نیست، ما میخوام قیاسش کنیم به نام به مسئله کافرین، با مسئله ما خب فرقهای زیادی داره. این مقدار دلیل کافیه کافی نیست، فتوا چیه؟ بهترین است اینو بذاریم برای باب نکاح که روایاتش در اونجا مونتا من آدرسشو دادم و میتوانید در اونجا دربارش مطالعه بفرمایید. گفتم جواهر دو جا این بحث کرده، جلد سیوم از صفحه 49 تا 52 و 3 و اینها دنبال این رو دارد و دست و پای زیادی هم میکنه برای اثبات این مسئله. بله، فتوایی که مشهور دادن در اینجا فتوای بعیدی به نظر نمیرسه، با قواعد هم میخانه، زن نمیتونه با این مرد بوده باشه و ادم باید نگه بداره، بازگشتش هم حکم چیز داره، بعید نیست فتوای مشهور، ولی من حکم قاطع الان عرض نمی کنم. و اما درباره اموالش مسئله راحت تر، اموال این مرعه مرتده چی میشه؟ و ها کذا اموال مرد مرتد ملی چه میشود؟ چون مرتد ملی هم بحث اموالشو نداشتیم دیگه، زن مرتد اموالی داشته باشد چه میشود؟ خواه ملی باشه خواه فطری باشه، چون ملی و فطری در زن فرق نمی کنه، حکم اعدام نداره. و همچنین در مرتد ملی اگر مرد بوده باشد حکم اموالش چه میشه؟ باز در اینجا روایت خاصی ظاهرن وارد نشده که اموالش چه کنی. ما باید بیم سراغ قواعد. قواعد در این مسئله چه اقتضا میکنه؟ بله، آدم زنده مالش مال خودشه دیگه. این زن ممکنه بعد از عده که هیچ، بعد از 3 سال دیگه مسلمان بشه، من نمیگه توبهش قبوله، بعد از 10 سال دیگه اگر قبول کرد توبهش قبوله، خب این مالش باید بذاریم؟ این حکم اعدام که نداره که بگیم کلمیته اموالش تقسیم بکنیم. مرعه مرتده هر آن ممکنه اسلام پیدا کنه برگرد خانهش، نمرده، چرا اموالش تقسیم کنیم؟ حالا برسیم مرتد ملی، مرتد فعلا مرتده رو دارم میگم، مرتده این داره دیگه. بله بله میتونه مریش هم میتونه برگشت مریش هم طلب میکنه. بس این است که بقای اموال زن مرتده بر ملکیتش الی آخر عمرها، الی آخر عمرها مطابق للقاعده، زنده است مالش هم مالشه، دلیلی هم بر انتقال نداریم. ما باید عمومات رو درباره او جاری کنیم، سلب مالکیت و مصادره اموال و انتقال اموال به ورثه دلیل میخواد، دلیلی بر سلب مالکیت نیست. نتیجه چی شد؟ تبقا اموالها علا حالها الا ان تموت، تا آخر شوهر نمیتونه برگرده، اما مسلمان که میتونه بشه، بعد از عده میتونه مسلمان بشه، حدم برداشته میشه، شوهر نمیتونه، اما میتونه برگرده به اسلام و آزاد بشه و حد ازش برداشته بشه. اموالش چرا ازش بگیریم بدیم به ورثه؟ مرده آدم زنده رو که اموالش تقسیم نمی کنن. فعلا هزار ولو روایت هم نرش باشیم، اینجا از مسئله نکاح کارش آسان تره. اینجا حکم می کنیم و به بقا اموالها علا حالها الا ان تموت، تا بمیره. عده سر مالکیت، عده مربوط به نکاحه. ارتداد سلب مالکیت نمی کنه. کی گفت ارتداد سلب مالکیت میکنه؟ اونجا دلیل داریم، روایت داریم. اگر اونجا هم نمی داشتیم نمی گفتیم، می گفتیم اگر این فرار کرد از چنگال اعدام، اموالش مال خودشه. اونجا روایت داریم، بانت امرأتو و تقسم امواله بین ولده، خوندم روایتش براتون، صریحه. اونجا منصوصه، مال مرتد فدری منصوصه. میگن به حکم میت هم هست، حالا این تشبیه درسته یا نه، منصوصه. اما لم یقم دلیل فی غیر المرتد الفطری. قاعده چه اقتضا میکنه؟ قاعده میگه اموالش به حال خودش و به قوت خودش باقیه، دست به ترکیب اموالش نزنی. این بحثی نداره، روایت هم نداشت باشیم، روایت نمیخوام. چیزی که علل قاعده است دلیل نمیخواد، مرتد فطری که خلاف قاعده است اون دلیل میخواد. و اما مرتد ملی، اجاز بدینم بگم تمام کنیم بحثو. و اما مرتد ملی، مرتد ملی 3 روز مهلتش دادیم برای توبه. در این 3 روز اموالش چک میداره و بعد از 3 روز اگر فرار کرد اموالش چه میشه؟ تا 3 روز چه میشه؟ و بعد از 3 روز اگر اعدام نشد اموالش چه میشه؟ ها 3 روز اموالش مال خودشه، چون ممکنه توبه کنه، هر آنی ممکنه توبه کنه و برگرده. اگر برگرده اموالش مال خودشه، اما اگه توبه نکرد اعدام شد، اعدام شد مال ورثه است دیگه، بعد موت مال ورثه است. اما اگر توبه نکرد و فرار کرد اموالش چه میشه؟ من یه نگاه اجمالی کردم در کلمات فقها، چیزی نیافتم درباره این مسئله. شما هم بگردید روی این مسئله که اگر مرتد ملی یا نفطری، ملی مرد توبه نکرد، تا 3 روز مهلت داشت، از زندان فرار کرد، اموالش چی میشه؟ آیا اموالش با تقسیم کنیم یا اموالش تقسیم نکنیم؟ اگر دلیلی پیدا نکنیم ما میگیم اموالش میمونه، میمانه. اما اگر دلیل پیدا کنیم، روایتی که نداریم، یا قیاسش کنیم به مرتد فطری، بگیم بعد از 3 روز شبیه مرتد فطریه، حالا این رو میذاریم تحت مطالعه، شایدم بتونیم این شباهت رو ثابتش کنیم. تا فردا انشاءالله الرحمن، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.